أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإما ينزعنك من الشيطان النزعون فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين تغوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في العي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بشائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. در جریان اخذ عفو اشاره شد به اینکه چیزی را انسان میتواند عفو بکند که در اختیار او باشد. حق خدا و همچنین حکم خدا و حق امت اسلامی، این سه امر در اختیار کسی نیست، لذا متعلق عفو نخواهد بود. حق شخصی است که مورد عفو قرار میگیرد. در جریان تجاوز به ناموس، این تجاوز به حکم خدا و تجاوز به حق خداست، چون ناموس انسان مثل مال انسان حق او نیست، مال او نیست. انسان مکلف است از ناموس حمایت کند، نه اینکه ناموس او حق او باشد. این حق الله است. نشانش این است که اگر کسی تجاوز کرد، هیچ کسی حق ندارد که عفو کند. در محکمه مثلا اگر خود شوهر بیاید رضایت بدهد یا زن بخواهد رضایت بدهد، این چنین نیست که اون متجاوز را بتوان عفو کرد. این نظیر جراحت های بدنی نیست، یا حتی نظیر قتل نفس نیست، نظیر سلب مال نیست. اینا حقوق اشخاص است. قصاص نفس، قصاص طرف و همچنین بحثای مالی، اینا جز حقوق افراد است. اینا قابل عفو است. اما تجاوز به ناموس، این حق الله است، به حکم خداست. کسی حق ندارد عفو بکند. لذا اگر خود زن رضایت بدهد یا مرد رضایت بدهد، هیچ اثری ندارد. اگر ثابت شده است که کسی به ناموس دیگری تعدی کرده است، محکمه اسلامی حق الهی رو باید استنقاص کنه. مطلب دیگر اون است که اگر بنا شد انسان سلطه پذیر نباشد، چه نسبت به داخل چه نسبت به خارج، نحوه دفاع فرق میکند. در جریان دفاع نسبت به خارج، بود به این که رد الحجره ای سوجا فی النشر لا یدفعه الا الشر، که از بیانات هست امیر سلام الله علیه هست به قبلا گذشت. اما در جریان داخلی اگر بین خود امت اسلامی اختلافی رخ نکرد، از باب ادفع بالتی هی احسن و از باب بیدرعون بالحسنت سیئه انسان دفع میکند، بهترین روش را برای دفع اون سلطه اعمال میکند. حالا گاهی از حق گذشتن دفع است و گاهی استیفای حق مصلحت است به مانند آن. گاهی میبینید یک آمر معروف و ناهی از منکر شهید میشود و ولی دم عفو میکند و اثرش در جامعه خیلی بیش از انتقام است. این که ذات اقدس اله فرمود عفو، تخفیف یا تبدیل قصاص به دیه، این به مانند آن در اختیار ولی دم است، رو همین جهت است. بنابراین این مربوط به حکمت و مصلحت اندیشی خود اون شخص و امت اسلامی است. اساس کار بر این است که با بهترین روش اون حقوق استیفا بشود. پس بنابراین اول باید ثابت بشود که چه چیزی متعلق عفو است، به چه چیزی متعلق عفو نیست. اونگاه در نحوه استنقاض حق، استیفای حق یا عفو حق هم باید روش حسن رو ملحوظ داشت. مطلب دیگر، قرآن عده‌ای از مردم را جاهل می‌داند که این جهل غالبا در قبال عقل است نه در قبال علم. فرمود به اعرض عن الجاهلین، این که فرمود و اعرض عن الجاهلین مشابه آیه است که در سوره مبارکه نجم به این صورت بیان شده است: فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغه من العلم ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیله و هو اعلم من اهتدى. میفهمد این دنیا طلبان علمشون نابالغ است، بالغ نیست، کودک است علمشون. علمشون هنوز قد نکشیده که به ماورای طبیعت برسد، فقط تا محدوده قبر را میبینن. از اون به بعد چه خبری هست رو بیخبرن. از اینها اعراض بکن. اعراض بکن نه یعنی اینها را امر معروف یا نهی از منکر نکن، نه یعنی اینها را از تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس محروم قبول بکن. ولی اون چنان درگیر باشی نه این چنین نباشد. این اعراض بدون درگیری همون هجر جمیل است که فمود و هجر هم هجر جمیل ها. جاهلین این گروه هن. یعنی کسانی که عاقلانه عمل نمی کنن ولو خیلی از مسائل برایشون به عنوان حجت الهی ابلاغ شده است. اما در جریان نزد که آیا استعمال لفظ در عکس از معناست یا نه، این در حقیقت تحلیل می شود، نظیر قضایای حقیقیه که منحل می شود به افراد متعدد و درباره هر کسی حکم خاص خود را دارد. درباره انبیا و اولیا علیهم السلام به صورت دفع است، در افراد عادی به صورت رفع است. اونجایی که قرآن کریم نزد را به صورت دفع به کار میبرد این است، مثل فعضا قرأت القرآن فستعذ بالله من الشیطان رجیم. این که فهمود فعضا قرأت القرآن یعنی ازا اردتم تقرأ القرآن، حالا که میخوای قرآن بخونی به خدا پناه بر از شیطان که مبادا شیطان در اینجا حضور پیدا کند، یا اگرم حضور دارد او رو برطرف بکن. قرض آن است که هم میتواند دفع باشد هم میتواند رفع. اگر این منحل شد به کل واحد واحد از افراد، میفرماد به این که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله برای بعضی دفع است برای بعضی رفع، این دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. در آیه محل بحث هم همین طور است، فاما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر منحل شده است به کل واحد واحد خطاب میکند که اگر یه حادثه پیش آمده یا احتمال بروز حادثه نزغ را میدهی به خدا پناه بر. برای بعضی افراد دفع است برای بعضی افراد نزغ، چون منحل شد. و اگرم در جامعه استعمال بشود به هیچ وجه استعمال لفظ در اساس معنا محظوری ندارد. اینا خیال میکنن به اینکه حالا لفظ فانی در معناست، از این حرفایی که اصلا نباید تو اصول راه پیدا کنه. این حرفا جای خودش داره، حرفا رو از جای دیگر اونم دست و پا شکسته به اصول منتقل کردن محظورش همین است که میگن استعمال لفظ در اساس معنا جای دیگه، لفظ فانی در معناست. این حرف مال جای دیگه است. بر تقدیر استعمال لفظ عکس معنا به هیچ وجه محظوری ندارد در اصول. اما این اگه تحلیل شد منحل شد بشن قضیه که از اون سنخ نیست، محظور استعمال در بر ندارد، محظور استعمال لفظ در عکس از معنا را ندارد. و اگر هم منحل نشد استعمال لفظ در عکس از معنا محظوری ندارد. مطلب بعدی درباره این که آیا نسبت به انسان کامل دفع است یا رفع، این باید محدودهاش مشخص بشه. انسان کامل مثل وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیه السلام گاهی در مرحله اندلاهی و دلدلاهی مسلمرن، اونجا اصلا جا برای وسوسه نیست. یعنی شیطان در مرحله اخلاص اصلا حضور و ظهور ندارد. تجرد شیطان تا سقف تجرد وهمی است، در عقل محض اصلا شیطان حضور ندارد. همون طوری که در مراحل عالیه بعضی از فرشتگان حضور ندارد، لو دنوت انملتن لحترق، در مرحله اخلاص شیطان هم حضور ندارد. شیطان لو دنوت انملتن لحترق خواهد بود، برای اینکه فهمون جا جعلناها رجوما للشیاطین. اون مراحل عالیه اینا رجم می شوند و مرجومند و مطرودن و مرمیند، اصلا راه ندارن. چون راه ندارن بنابراین جا برای وسوسه اصلا نیست. پس در مرحله لدلاهی برای انسان کامل جا برای وسوسه و نزغ نیست، لا دفعن ولا رفعن. در بخشایی که مربوط به تلقی وحی است ولو مع الواسطه باشد، اون مرحله عالیه که لدلاه است اونجا بلا واسطه است. حالا اون مواردی که اون انسان کاملی که من ورای حجاب وحی را تلقی میکند یا با دریافت وحی از رسول خدا مثل فرشتگان علیه و السلام وحی دریافت بکند، در بخش تلقی وحی یک، ضبط و نگهداری وحی دو، ابلاغ و املا و انشاء وحی سه، در این عناصر محوری سگانه‌ای که مربوط به وحی خداست بازم نزغ و شیطنت و وسوسه راه ندارد، لا دفعن بلا رفعن. خب پس در مرحله لدلاهی ولو اونجا حکمی هم نباشد ابلاغ بشود و مأموریتی هم نباشد، دستورات خاصی باشد برای خود انسان کامل، اونجا جا برای شیطان نیست. برای اینکه در اون مرحله فرمودن که ما این نجوم را رجوم برای شیاطین قرار دادیم، من یسترق الان یجد له شهابا رصدا، اصلا اونجا راه ندارد. در امور مربوط به تلقی وحی، حالا یا تورات موسی کریم سلام الله علیه است، یا انجیل عیسی مسیح سلام الله علیه است، یا قرآن پیغمبر اسلام علیه و سلم است، در تلقی وحی یک
ضبط و نگهداری وحی دو، ابلاغ و املا و انشاء وحی سه که با دو مردم برساند در همه مراحل سگانه، اون انسان کامل، اون معصوم از گزند قزق و مست شیطان معصوم و مسئول است دفعا و رفعا. اونجا تجه راه ندارد. میموند در مراحل عادی، مراحل عادی که کارهای عادی و کارهای اجرایی است. خب پس از این چهار مطلب که بگذاریم، در بخش پنجم در کارهای عادی، این که گاه گفته می شود اینا معصومن، گاه گفته می شود غالبا در صدد دفعن، گاه گفته می شود دائما، اون دوام مار اون مراحل چهارگان است. اما غلبه که تعبیر غلبه می شود که گفته می شود غالبا اینها در حال رفعن، برای آن است که آیات قرآن کریم دو قسم است. یک قسم خطابات دستوری است که ذات اقدس اله و پیغمبر علیه السلام دستور میدهد که اون کار را نکن، نهی میکند. این را انسان میتواند بگوید به این که گرچه مخاطب خود اون حضرت است، ولی در حقیقت مخاطب مأمور مستقیم امت هست. به این را تعلیما خدای سبحان و پیغمبر علیه السلام فرموده است، در اونجا ممکنه. اما یه سلسله آیاتی است که از کار واقع شده پیغمبر خبر میدهد. پیغمبر علی کاری را کرده است و ذات اقدس اله با پیغمبر چین در میون گذارد که چرا فلان کار کردی. این در بخش اجرایی، اونم در مرحله نازل، باید از باب حسنات الابرار سیئات المقربین باشد که اگر این کار را انسان مؤمن و عادلی انجام میداد معذوری در بر نداشت. اما چون خود پیغمبر است، حضرت فرمود که چرا این کار را کردی، بهتر از این هم ممکن بود. نظیر آیه 43 سوره مبارکه توبه که بعدا بخواست خدا خواهد آمد، و این است که غفل الله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. بعضی ها برای اینکه در جبهه حضور پیدا نکنند، در جریان جنگ شرکت نکنند، استیزان کردند، اذن خواستند و وجود مال که پیغمبر ما موافقت کردند، به اونها اجازه دادند. مثلا یه فعلی واقع شده، رو فعل واقع شده ذات اقدس اعلام فرمود خدا از تو بگذرد. این تعبیر مهربانی و عطوفانه است، نقدی در کار نیست. افالله عنک لما اذنت لهم، بخواهی صبر بکنی معلوم میشه کی راست میگه کی راست نمیگه و ماننده. افالله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. قبل از اینکه این سنخ آیات به خوبی بررسی بشه، با توجه به اینکه حسنات الابرار سیئات المقربین، گاهی ممکن ممکن است که انسان در این بخش پنجم، این در بخش لد الله و عند الله، نه در اون سه بخش مربوط به تلقی وحی و ضبط وحی و ابلاغ و املا و انشاء وحی، نه در کارهایی که زیر مجموعه اجراییات اون حضرت علیه السلام است، ممکن است یک کاری اتفاق افتاده که بهتر از اون هم ممکن است. در چنین فضایی گفته می شود که این دفع است نه رفع. تا حالا ما به همچه آیاتی برسیم، ببینیم راه دیگری برای جمع هست یا نه، چون این گونه از موارد را حمل بر تعلیم کردن دشوار است. آیاتی که به خود پیغمبر علیه السلام خطاب میکند، فرماد به این که این کار را بکن، این تواند ناظر به تعلیم باشد، یعنی به اون حضرت خطاب شده است تا امت بفهمند. اما یه کاری که خود شخص پیغمبر انجام داده است، آیه ناظر میشود که افر لا انک لما اذنت لهم، این نیاز به تأمل بیشتری دارد. از همین جا جریان هست امیر سلام الله علیه روشن می شود. اون جریان این است که خب وجود بارک هست امیر نقل کردن بعضی که امر ابن عبدود را بخواه کرد و رو سینه و نشست به داشترش می برید، او خیو انداخت بر روی علی. اگر آب دهن به صورت یک انسان سرحشور قیور بیندازن، برای هر کسی بالاخره تلخ است، مخصوصا برای همچی کسی که قیور. خب این اهانت است. این چیزی نیست که اگر غضبناک بشود و عصبانی بشود یه چیزی بدی باشد، که انسان باید از حیثیت خودش دفاع بکند. این عصبانی شدن یه عصبانیت محمود و ممدود است، این دونیست که بد باشد که. اما همین مقدار رم حضرت نمیخواهد در اون اعدام و قتل عمرو بن عبدود دخالت کند، لذا گفتن از سینش فاصله گرفت، کنار چند لحظه آرام شد، که این خشمی که از آب دهن انداختن او پدید آمد، این خشم برطرف بشود. فقط هم اون خشم الهی که تاکنون در نبرد و هماوردی با عمرو بن عبدود بود، که فقط غضبش لله و بالله فی سبیل الله بود، اون پدید بیاید. این که محذوری ندارد، اگر به کسی اهانت بکنند به او بر بخورد، این شنید که چیزی بدی باشد که انسان باید از حیثیت خودش هم دفاع بکند، اما کار را برای رضای خدا کردن باید 100% خالص محض باشد. الا لله دین خالص. اگر مناجات اونها برای تعلیم باشد محذوری ندارد، که محذور در جاییست که ذات اقدس اله به اینها بفرماید که چرا این کار کردی، این معلوم شد کاری را خود اینها کرده اند. چرا؟ قابل توجیه است بالاخره، نظیر عواملی که ذات اقدس اله به انسانها کامل میدهد که این کار را بکن یا این کار را نکن، این قابل توجیه است که گرچه بحث به ظاهر به خود معصوم علیه السلام گفتن ولی در واقع امت مراد است، چون که در همین جای مایان زغندکم ادی از مفسرین گفتن این قابل قبول هست فی الجمله البته، اما یک کاری که واقع شده خود معصوم علیه السلام انجام داده و خدای سبحان با او در بین بوده که چرا این کار کردی، او توجیه میخواهد. خب مطلب بعدی آن است که چون بین نزغ و بین مس فرق است، برای انسان‌های کامل یعنی معصوم گرچه دفع است اما در تلیعه حملش رو بخواد بشه، لذا از اونجا به عنوان طائف یاد نشده است، چون هنوز نرسیده به نزدیک قلب تا بخواهد در محدوده قلب دور بزند تواف کند و بشود طائف. لذا نفرمود به اما ینزغنک من الشیطان طائف، چه از دور دارد کم کم نزغ می کند. ولی در باره کسانی که افراد مؤمن عادیان، این ممکن راه پیدا کند و جامعه احرام در بر کند که وارد کعبه دل بشود، به صورت ناشناس می آید به عنوان در ادلکم می آید و مانند آن تا در کعبه دل را باز ببیند و درون دل راه پیدا کند. لذا در جریان نزغ جا برای طائفون نبود، لذا نفرمود اما ینزغنک من الشیطان طائفون. وی در جریان مسح که حالا آمده و در دل راه پیدا کرده وسوسه میکند میخواد به حریم دل وارد بشود، اینجا جا برای طائف است. خب مطلب بعدی ناصر این که فهمود به ازا لم تعتهم به آیتن قارو لولش تبیتها، این آیه هم میتواند آیه قرآن باشد و هم میتواند آیه یعنی معجزه الهی، چون اونها پیشنهاد معجزه هم میدادند، هم آیات تکوینی باشد هم آیات تدوینی، به اطلاقش هر دو را میتواند شامل بشود. اگر یه معجزه ای از تو خواستن آوردی که میگن سحر است معاذ الله، اگر نیاوردی و منتظر وحی و اذن الهی بودی میگن چرا برچین نکردی، جمع آوری نکردی، از این طرف و آن طرف یه همچین معجزه ای نیاوردی. هم درباره آیه تدوینی صدق میکند هم درباره آیه تکوینی به اعجاز، چون که جوابی که وجود وارد پیغمبر میدهد شامل هر دو قسم خواهد بود. قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، در جریان آیه به معنای اعجاز اونجا هم فرمود به این که ما کان الرسول ان یاتی بآیه الا باذن الله، هیچ پیامبری حق آوردن معجزه ندارد مگر به اذن خدا، چه آیه تکوینی باشد چه آیه تدوینی باشد باید به اذن الهی باشد. اونجا هم فرمود لا تحرک به لسانه که تعجر به، زبانت را بدون اجازه وحی ما باز نکن و سخن نگو، بگذار وحی الهی بیاید، شما تلقی بکنید بعد به مردم ابلاغ بکنید. و اذا لم تعتهم به آیتن قالوا لولا اجتبیتها قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی. بعد فرمود هذا بصائر من ربکم، هر آیش بصائر است چه رسد به کل قرآن. از این که فرمود بصائر است جمع بصیره، برای که جهاد فراوانی از نظر علمی و عملی راه گشاست. قهرن شما اگر متذکر قرآن بشوید مبصر خواهید بود، این نور است و چون نور است قد جاءکم من الله نور کتاب مبین، چون نور است بصیرت میدن به شما. ذات اقدس اله در نهان ما چشمهای را آفریده، اسرار را هم در عالم بی پرده خلق کرده است. اگر چشم باشد یک، مبصر و اشیا هم باشد دو، فقط منتظر یک نور است، چون چشم تنهایی که نمیتواند ببیند. اگر چشم نباشد دیدن ممکن نیست، چشم باشد ولی یک کالا یک شی یا شخص نباشد که مرئی قرار بگیرد بازم دیدن ممکن نیست. اگر چشم باشد و شی یا شخص باشد لکن آفتاب نتابد نور نباشد باز دیدن ممکن نیست. ذات اقدس اله فرمود به این که ما عالم را با آیات خودمون مزین کردیم، سراسر عالم پر از آیات الهی است، فی الارض آیات للموقنین و مانند، پس سراسر عالم آیات الهی است. به در نهان و نهاد شما هم یک چشمی به ودیعت نهادیم که قلب است و عقل است و بالاخره فطرت شماست این دو. ولی اگر فطرت بخواهد ببیند و اگر جهان بخواهد روشن بشود یه شمسی میطلبد. این شمس دو کار میکند، هم جهان را روشن میکند و هم چشم شما را بینا میکند که شما در ظل این شمس، در ضوء این شمس جهان را میبینید. فمود هازا بصائر من رب بکن، خب چشم باز کنید. اگر چشم باز کردید سراسر جهان را آیات الهی میبینید، فی الارض آیات للمؤمنین. اگر چنچه وجود مبارک پیغمبر خودش و همچین اهل بیت علیهم السلام نورند و قرآن کریم که از اطرت جدا نیست نور است، کار نور این است که هم اشیای عالم را شفاف میکند و هم وسیله دیدن را تأمین میکند. اگر کسی با داشتن قرآن و اطرت نبیند دیگه معلوم میشود کور هست، برای اینکه اشیا که آیات الهی هن از یک سو، شمس نبوت و ولایت و رسالت و خلافت الهی هم که تابیده از سوی دیگر، این که نمی بیند لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. این از اون زیباترین بیانات سید شهدا سلام الله علیه هست، این که فرمود امیت عین لا ترا که علیها رقیبا. این نفری نیست، معناش این نیست کوربا، این معنیش نه کور هست نه کوربا. همون به این که خب در جهان مشکلی برای دیدن نیست، همین آیات الهی سراسر عالم رو پر کرده، هم این وحی شمسی است که همه جا رو شفاف روشن کرده است. خب پس اگر کسی نمیبیند رو فقدان اون امر سوم دیگه، اون باسر است. عمیت عین لا ترا که علیها رقیبا و خسر از صفقت و عبد لم تجعل له من حبش نصیبا. این خسرت که نفرین نیست، خب این خسرت دنیا و آخرت، کسی که بهره معنوی دینی ندارد دیگه سرمایه ها را باخته است، نه اینکه سرمایه باخته گردد نفرین باشد، اینطور که نیست. کسی که هیچ بهره‌ای از مذهب و دین ندارد، حضرت داره درباره نفرین میکنه که این خسارت ببینه، یا اینکه نه ذات اقدس اله مکرر از خسارت چنین افرادی خبر داده است که اینا خسرت دنیا و آخره. اینا نفرین نیست، اینا فعل ماضی است و نشانه از وقوع و تحقق اون عمل میده. خب فرمود هازا بصائر من ربکم و هدن و رحمت لقوم یؤمنون. در بخشایی از سوره مبارکه بقره و غیر اون سوره و همچنین در بخشایی از دعا وقتی قرآن را معرفی میکند، فرمود هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان، چه در قرآن کریم و چه در دعاهای ماه رمضان این هست که قرآن هدایت است یک، به بینه است دو، نسبت به اونهایی که اصلا تو راه نیستن، این فطرتاشون را خاموش کرده، قرآن برای اونها تازگی دارد، حرفی میزند اینا راه نمایی میکند، چون چشم اینها را باز میکند، به اینها باصره میدهد، اینا چشم باز میکنند، دفعاً چیزی رو دیدن که قبلا نمیدیدن. اما اونهایی که مولود علی فطره اند، در مهد دین تربیت شده اند، چشم باطنشون باز هست کور نیست، اینا میفهمند چه خبر است. یعنی وقتی صدای انبیا را میشنوند صدا برشون آشناست، ناشناس نیست. راهی هم که بهشون نشون میدهند میبینند با ذائقهشون جور در بیاد، این راه آشناست. قرآن برای چنین گروهی میشه بیانه، میشه شاهد، برای که اصلش در درونشون هست و یافتن، منتها این تأییدشون میکند و اون چرا که در درون یافتن قرآن تصدیق میکند، شهادت بر صدق او میدهد. اضافه مود هدن لناس، اما بینات من الهدى و الفرقان برای خواص، برای توده مردم هدایت است، برای خواص بینه است. این چی نیست که هدن و بینات و فرقان لناس، یعنی اون لناس را متعلق به هر سه قرار میداد علی تناظر، اما فرمود هدن لناس و بینات من الهدى و الفرقان. اینجا هم همینطور است، هازا بصائر من ربکم و هدن و رحمتون لقوم یؤمنون. تقسیم است، توزیع است. رحمت البته برای همه مردم هست، اما کسی که از این رحمت استفاده میکنند مؤمنینن. بصیرت بودن و هدایت بودن درجات خاصی دارد که قرآن برای بعضی ها هدایت است، برای بعضی ها بصیرت. الحمدلله.